سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شنبه وقت افغانستان شد. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که در نتیجه پرتاب یک بمب دستی به سوی رنجر نظامی 7 غیر نظامی زخمی شدند. این منابعی که به خاطر ملحوظات امنیتی خواستند نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی گفتند که این رویداد دونیم پس از ظهر امروز در ساحه دروازه خوش در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر هرات رخ داد. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در ولایت هرات تا هنوز زخمی شدن افراد را تایید نکرده، اما با ارسال خبرنامه برادیو آزادی گفته که هیچ آسیب به طالبان نرسیده. در خبرنامه آمده که یک تن به اتهام دست داشتن در این رویداد از سوی نیروهای طالبان دستگیر شده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. شماری از رسانه ها گزارش دادند که مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده. این را برخی از رسانه‌های پاکستان و شبکه تولو نیوز گزارش دادند. تولو نیوز به نقل از یک منبع که نامش را افشا نکرده گزارش داده که این دیدار امروز صورت گرفت. جزئیات دیدار دو طرف هنوز منتشر نشده. هبت الله اخوندزاده تا هنوز در محضر عام دیدن نشده. خبرگزاری رویترز در ماه می سال 2023 گزارش داد که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر با اخوندزاده در قندهار دیدار کرده بود. این از دیدارهای بسیار نادر و خوانده شده. فضل رحمان به روز یکشنبه در رأس یک هیئت وارد کابل پایتخت افغانستان شد. خطوط هوایی ایر عربیه رسما پروازهایش را از امارات متحده عربی به کابل امروز آغاز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان با پخش بیانیه گفته که نخستین پرواز ایر عربیه امروز به میدان هوایی کابل نشست. انتظار می رود که یک تیاره این شرکت همه روزه از شهر شارجه به کابل پرواز کند و از آنجا بدون وقفه مسافران را به شارجه انتقال دهد. پیش از این شرکت هوایی فلای دوبای در 15 نوامبر 2023 پروازهایش را به کابل آغاز کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کرده بودند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در کرانه غربی دیدار کرد. این ملاقات پس از آن صورت گرفت که بلینکن دیروز در دیدار با رهبران اسرائیل گفت که این کشور برای کاهش تلفات ملکی در جنگ با گروه تندرو حماس در غزه تلاش بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه بسیاری از افغانهای بازگشته از پاکستان به افغانستان هیچ درآمد ندارند. این را سازمان بین المللی مهاجرت گفته. مهاجران چی میگویند؟
در پاکستان خوب بود. ما می توانستیم یک لقمنان حلال پیدا کنیم، اما در کشور ما کار نیست. مشکلات اقتصادی داریم، چیز برای خوردن نداریم.
UNHCR از بی علاقگی مهاجران افغان در ایران برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان خبر داده.
ما به دلیلی که نمیتونیم برگردیم، روز به روز وضعیت وخیم شده میره. میبینیم که دختران و شیعه مذهبان طالبا میگیرن و دلیل دیگرش چی است؟ تحصیل نیست.
حاصلات و باغهای مالتا در ننگرهار برای باغداران مفاد رسانده و زمینه تفریح و سرگرمی را هم فراهم کرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. در جریان این 60 دقیقه برنامه ورزش را هم با شما خواهیم داشت. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری شمس الحق مسئول بخش فنی استادیو. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 90% خانواده هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند هیچ درآمدی ندارند. این سازمان اواخر دیروز در گزارش گفته که در آغاز ماه دسامبر پارسال با بیش از 4000 مهاجر برگشت داده شده به افغانستان گفتگو کرده و وضعیتشان را بررسی نموده. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم.
در حالی که اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان به افغانستان همچنان ادامه دارد، سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 90% خانواده های بازگشته از این کشور هیچ منبع درآمد ندارند. این سازمان روز سه‌شنبه گزارش سروی را که در ماه دسامبر گذشته انجام دادند نشر کرد که بر اساس آن مهاجرین برگشت داده شده به غذا، سرپناه و حمایت مالی نقدی که سه نیاز اصلی آنها را تشکیل می‌دهد ضرورت دارند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که در این سروی با 4031 مهاجرین برگشت داده شده در ولایات مختلف افغانستان صحبت شده است. بر اساس این گزارش 83% زنان بیش از مردان غذا را اولویت خود عنوان کردند. یافته های IOM نشان می دهد که بیش از نیمی از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان، 55% آنها در حال حاضر در خانه های کرایی و 22% به عنوان مهمان در خانه های بستگان خود زندگی می کنند. پاکستان از اول نوامبر اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد را از این کشور آغاز کرده است. رادیوی دولتی پاکستان در 8 جنوری اعلام کرد که روند اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از این کشور ادامه دارد و از نوامبر 2023 تا 7 جنوری حدود 460,000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند. شماری از افغانهایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در حالی که زمستان آغاز شده است، به دلیل نبود کار و اشتغال در کشورشان با مشکلات شدید اقتصادی نیز مواجه هستند. خوشحال که اخیراً با خانواده‌اش از پاکستان به ننگرهار بازگشت داده شده است، بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان خوب بود. ما می توانستیم یک لقمه‌نان حلال پیدا کنیم. اما در کشور ما کار نیست. مشکلات اقتصادی داریم. چیز برای خوردن نداریم. لباس برای پوشیدن نداریم. سرپناه نداریم. زمستان سرد است. کودکان ما مریض هستند. اما ما نمیدانیم چی کنیم.
هلال خان باشنده دندغوری ولایت بغلان که اونیز از پاکستان برگشته است، از مشکلات خود بر رادیو آزادی گفت:
او بس نه سرپناه دارو بگیر
بدل. بزرگترین مشکل کمبود سرپناه است. کودکان ما در هوای سرد خنک میخورند و هیچ چیزی نیست. ما در شرایط بسیار بدی زندگی میکنیم. انتظار داریم صدای ما را با مقامات بالاتر برسانید تا به ما کمک کنند تا از این مشکل خلاص شویم.
این در حال است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مهاجرین افغان که در آغاز زمستان به کشور خود بازگشت داده شدند با مشکلات شدید مواجه هستند و باید به آنها رسیدگی شود. برنامه جهانی غذا یا WFP یک ماه پیش گفته بود که از هر 3 افغان که به افغانستان باز می‌گردند، یک نفرشان نمی‌داند که وعده غذایی بعدی خود را از کجا دریافت کند.
حالا می‌پردازیم به حمله افراد مسلح ناشناس بالای 2 زن مهاجر افغان در پاکستان. این رویداد دیروز در راولپیندی صورت گرفت و مردان با چاقو بر این 2 زن حمله‌ور شدند. ما در این گزارش مفصل با خانواده این زنان هم گفتگو کرده ایم.
شماری از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند در این اواخر حوادث امنیتی در برابر آنان در این کشور افزایش یافته و آنان از این سبب بسیار نگرانند. به گفته آنان با وجود این حوادث آنان به دلیل نداشتن اسناد اقامت از رفتن به نزد پلیس خودداری میکنند و میترسند که با بزرگ کردن این قضایا از این کشور اخراج نشوند. روز گذشته هم افراد مسلح ناشناس در راولپیندی ایالت پنجاب با چاقو بر دو زن مهاجر افغان حمله کردند. تاکنون انگیزه این حمله معلوم نیست، اما شوهر یکی از این زنان با این موضوع به رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان نمی توانند به پلیس مراجعه کنند.
یک موتورسیکلی که نمی فهم کی بود، ما نه کس با کس دشمنی داشتیم و نه کدام هدف خاص معلوم شده بود که نداشت، و این آدم فقط دو نفر بودند در موتورسیکل، خانم ما و یک خواهر ما که در خانه ما هم زندگی میکنه. آماده بودند داخل کوچه، موتورسیکل فقط آماده بوده، یک سه کارت همین خواهر یک خواهر ما رو زدن و دو کارت خانم ما رو زدن و گفتن که با پلیس باید شما راجستر کنین این مسائل خدا، و ما خواستیم که به خاطر از اینکه پاسپورت و ویزا و چیزا نداشتیم امکانات خانم ما مشکل است، اگر خدا اینو خواسته ما با پلیس مراجعه میکردیم، باز با میامدن خانه و یارا چک میکردن، ما را از خانه صاحب خانه ما میکشید در شبای سرد، امر تفرق خود ما دیگه جایی نداشتم که برم.
و افزود اکنون وضعیت صحی این زنان نگران کننده نیست. این در حالی است که چند ماه پیش یک مهاجر افغان در شهر پیشاور پاکستان در نتیجه تیراندازی دزدان مسلح کشته شد. افزون بر این حدود یک ماه پیش یک افغان در اثر یک تیراندازی در شهر کراچی کشته شد که در این تیراندازی یک زن پاکستانی هم زخمی شد. عتیق الله منصور مهاجر افغان در پاکستان و مؤسس نهاد فلا در صحبت با رادیو آزادی افزایش حوادث امنیتی در برابر مهاجرین افغان در پاکستان را تایید می‌کند.
اکثر از مغول خویندونه بایلون اخیستل شویدی، اسناد تریویل شویدی،
افغانان در پاکستان با مشکلات زیاد امنیتی مواجهند، بخصوص خواهران ما کیفا و موبایلایشان دزدی می شود و افغانان هم این جرأت را به خود نمی دهند که با اوزه پلیس بروند، به خاطر که اسناد ندارند و اگر کیسهای خود را درج کنند پلیس بارها به خانه ایشان می آید و مشکلاتشان بیشتر می شود. چند بار افراد مشکوک مقابل خودم آمدند و گفتند این همان کس است، بچه‌ام هم همراهم بود و پرسید که پدر اینها کیان، و آنها گفتند برو خانه.
بلکه زفوال ایراولی از تو روز مخکم نو تو زل مشکوک افراد ما تا مختر اغیلی دی او پختن اکرس داغ سرائی دا نو ما سر بمی اوزوی موجودو و بالاخره مزوی لده خلق سوگ دی.
یک نظامی جمهوری پیشین هم که اکنون در پاکستان مهاجر است و نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفت:
به مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم، اسناد چیزی ندارم، بابت مشکلات همی مشکل به ما پیش می آید، اگر کسی ما تعقیب میکنه، اگر کسی دنبال ما میفته یا گپ میزنه یا چادر ما کش میده یا بیک سرشانی ما کش میده، ما نمیتونیم از ترس به پلیس مراجعه کنیم، چون پلیس میگه که شما غیر قانونی، ما دیپورت میکنه. خودم یک نظامی پیشین هستم، ندارم چیزی، بی سرپرست هم هستیم، اینجی مشکلات ما زیاده، به دفترها رفته نمیتونیم، به سفارت ها از ترس رفته نمیتونیم که ما رو تعقیب میکنه، از خانه میبراییم به صد ترس تا به خانه بر میگردیم، زیاد به مشکلات روبرو میشیم، نمیفهمیم چی کنیم، جرم ما افغانا چی هست تا که ما زج بکشیم.
این مهاجرین افغان در حالی از نداشتن امنیت در پاکستان شکایت میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی به کشورهای دیگر از جمله پاکستان رفتند. اما حکومت سرپرست پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلان کرد که مهاجرین بدون اسناد از جمله افغانان فاقد اسناد را از این کشور اخراج میکند. رادیوی دولتی پاکستان در 7 جنوری گفت که روند اخراج افغانان بدون اسناد از پاکستان جریان دارد. از ماه نوامبر 2023 تا 7 جنوری حدود 460 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم میپردازیم به وضعیت مهاجران افغان در ایران، جایی که به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار، تمایل مهاجران افغان برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر کاهش یافته. این گزارش که به تازگی منتشر شده گفته که به دلیل اوضاع جاری در افغانستان تنها 521 تن سال گذشته میلادی به افغانستان از ایران بازگشتند. بیشتر از فایزه ابراهیمی می‌شنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که به دلیل اوضاع جاری در افغانستان تعداد کمی از مهاجران افغان در ایران در سال 2023 تمایل به بازگشت داوطلبانه به کشورشان داشتند. UNHCR در گزارشش که روز سه‌شنبه درباره بازگشت داوطلبانه مهاجرین از جنوری تا دسامبر سال 2023 منتشر کرده، گفته است که تنها 516 تن در این سال به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. بر اساس این برگشت دانشجویان افغان از ایران به افغانستان برای عقد ویزا برای ادامه تحصیلشان در ایران نیز کاهش یافته و تنها 11% این برگشت کنندگان را تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده که بیشتر برگشت کنندگان هم به دلیل مشکلات اقتصادی به افغانستان برگشت کردند. این اداره سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و با مهارت برگشت کنند، چون احساس می‌کنند که می‌توانند زندگی خود را بسازند. اما افزوده که یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان میتواند بازگشت داوطلبانه امن و پایدار را تضمین کند. آرزو که 4 ماه میشود به ایران مهاجر شده است میگوید که به دلیل محدودیت‌های موجود در افغانستان برای زنان به ایران مهاجرت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات در ایران حاضر نیست دوباره به کشورش برگردد، زیرا هیچ فرصتی برای پیشرفت و ترقی او وجود ندارد.
از ما نصف از خانواده برادر و زن برادر و فامیل مادرم اونجا است و نصف از خانواده اینجا هستیم. ما به دلیلی که نمیتونیم برگردیم، روز به روز وضعیت وخیم شده میره. میبینیم که دختران وحشی هم مذهبا را طالبا میگیرن. و دلیل دیگرش چی است؟ تحصیل نیست. زمانی که طالبا آمد سال سوم دانشگاه بودم، با وجود از او باز هم رفتم، اما یک سال تحصیلی ما در میان قوانین طالبانی گذراندم و تمامش کردم.
او می‌افزاید که تازه در یک از شرکت‌های مخابراتی آغاز به کار کرده بود که طالبان فرمان منع کار زنان را صادر کرد و او و دیگر زنان خانواده‌اش بیکار شدند. گیتی، یک دیگر از مهاجران افغان در ایران، برای رادیو آزادی می‌گوید که خانواده وی در افغانستان با مشکلات امنیتی مواجه است و از همین رو نمی‌توانند به افغانستان بازگردند.
خب مشکلات زیاد است. در این که ما در افغانستان هم یک سر مشکلاتی داشتیم که مثلا پناه آوردیم به کشور همسایه و دوست. پدرم قبلا نظامی بوده، به خاطر همین ما از جا نقل مکان کردیم اومدیم به ایران.
حفیظ الله، دیگر مهاجر افغان که در شهر اصفهان ایران در یک فابریکا کار میکند، میگوید که در افغانستان کار نیست و برای زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که در ایران نیز شرایط سخت دارند.
پلیس شب و روز و چاش تا صبح بیگاه، دیگر نه وقت شب میای مادم زیر کارخانه زیر کارتون و پلاستیک و زیر زمینه استراحت میکنن، بچه‌ها به خاطر گرفتار نشون. وطن هم مشکلات زیاد از زمستان از خوشسالی است، امنیت جانی و مالی و اقتصادی ندارن مردم ها، واقعا وضعیت بسیار خراب است.
او میگوید که دولت ایران برای او و شمار زیادی مهاجرین افغان مدارک اقامت نمیدهد و آنها نمیتوانند به افغانستان هم برگردند، زیرا در آنجا فرصت کاری نیست. حفیظ الله گفت حتی برخی افرادی که از سوی حکومت طالبان رد مرز شدند دوباره خودشان را برای کار به ایران رساندند. این در حالی است که اخیراً حکومت ایران سفر و کار مهاجرین افغان در 16 ولایت ایران را منع کرده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش دادند که حدود 5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به ننگرهار هم سری خواهیم زد و از حاصلات و باغهای مالته در آنجا به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن، شماری از خانواده های زندانیان در زندان های طالبان از آنچه غیر عادلانه بودن روند بررسی پرونده های زندانیان از سوی حکومت طالبان می خوانند شکایت می کنند. این در حال است که مسئولان اداره زندان های حکومت طالبان گفتند که در حال حاضر 19,000 نفر در نزدشان زندانی هستند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
مسئولان اداره زندان‌های حکومت طالبان از موجودیت 19,000 زندانی در زندان‌هایشان خبر می‌دهند. حبیب الله بدر، معاون نظامی زندان‌های حکومت طالبان، به رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترلشان گفته که 800 تن این زندانیان زنند و شماری هم اتباع خارجی‌اند که به ادعای مرتکب جرم شدند. و اما در مورد انواع جرایمی که این افراد به اتهام آنها زندانی‌اند چیزی نگفته است. حبیب الله بدر در این گفتگو که 19 ماه جدی در وبسایت رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را رد کرده است. او نگهداری زندانیان سیاسی در زندان‌های افغانستان را رد کرده و گفته که هیچ زندان خصوصی و غیر رسمی هم اکنون در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که بستگان برخی زندانیان حکومت طالبان ادعاهای دیگر دارند. حلیمه پژواک، رئیس شبکه زنان جمهوری خواه افغان، به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان خواهرش را به بهانه بدحجابی بازداشت کرده و به ادعای او در جریان شکنجه با تفنگ به صورت خواهرش کوبیدند که دو دندان خواهرش شکسته است. او مدعی است که تنها جرم خواهرش نسبت خونی بوده که با این زن معترض داشته است.
کسانی هم که فکر میکنم بیشتر بندی شدن یا در بند هستن، کسانی هستن که در از اونها حسی است که مبارزه میکنن برای آزادی و یا از خانواده های زنان معترض هستن، هم شیرها از اونها، بالاخره یا هم تیما و هم رزمای از اونها هستن که اونها رو به بهانه بدحجابی بندی میکنن. که از او یک مورده که همشیری خودم بوده که یک مدت مثلا در قید بوده و از او پرسان و اینا داشتن، خب بالاخره میخواستم بدانن که ما به کجا هست و ما حتی که فکر کرده بودن تا جایی که مورد شکنجه قرار داده بودن که خودم هستم.
یک تن دیگر از بستگان زندانیان حکومت طالبان میگوید دختر خالش و شوهر او به خاطر قضیه طلاق زندانی شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
محکمه هم گفته که یا تو برو خونه بشی، به دختر خالم گفته یا برو تو خونه، خب پس بشی خونه شوهر خو طلاق نگی، یا تو به داماد خالم گفته یا تو طلاق بده. هیچ کدوم حاضر نشده. او گفته من طلاق نمیدم. داماد خالم، دختر خالم هم گفته که من نمیرم خونه تو نمیشینم. خلاصه محکمه هم تصمیم گرفته که دو تا به زندان ریکنه تا یک کوتابی. دیگه خالم هم هر روز بیچاره میره و میایه وکیل گرفتن و اینا، هنوز مشکل حل نشده.
برخی از آگاهان امور عدلی و قضایی نیز به این باورند که حکومت طالبان مخالفان سیاست‌های خود و معترضان را به زندان میاندازد و پرونده‌هایشان مطابق قوانین طی مراحل نمی‌شود. لطیفه وکیل مدافع در این مورد گفت
اینا که هستن هیچ کدام پرونده قانونی ندارن، فعلا هیچ کدام کس نیست که اصلا از لحاظ حقوقی در بین گروه طالبان کس بفهمه که باز پرونده زیارت تحقیق کنه و جرایم از یار پیدا کنه و برش رسیدگی کنه.
یک تن از سارنوالان پیشین هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت
معافی مومی که صورت گرفته که او یک چیزی بوده که به خاطر که در بین الملل یک نشان بدهد که موافق کردیم. بعد از اینها هم مجرمین سیاسی که برخلاف از اینها بودن به کاتگوری مختلف دستگیر کردن و زندانی کردن.
این در حالی است که حدود 4 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نشانیدن اجباری یا با همچنان بستن چشم و هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده بود. با حاکمیت طالبان در 15 آگوست 2021 بر کابل تمام زندانیان موجود در کابل آزاد شدند و پیش از آن در ولایت هم همین روایت بود. حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع را لغو کرده و افزون بر برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین، اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبریشان تغییر داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم می رویم به ننگرهار، جایی که فصل برداشت مالته است و مردم برای تفریح و خوردن مالته به آنجا می روند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ظاهراً با آغاز فصل سرما بازار مالته و تفریح در ننگرهار گرم است. شماری از جوانان ولایات مختلف که برای خوردن مالته به ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار رفتند میگویند که به بهانه خوردن مالته تفریح هم میکنند. امرار سالارزای از ولایت کنر و نبی الله فضلی از کاپیسا که با دوستان خود به باغ‌های مالته ننگرهار رفتند به رادیو آزادی میگویند:
برای میله مالته بتیکوت با دوستان آمدیم. اینجا برای تفریح بسیار جای خوب است. همین طور که مالته وطنی خوشمزه است، میله هم بسیار خوب است.
نودل خوندوری دی میله خوندور ده.
هفته گذشته رفته بودیم به ولایت زیبای ننگرهار، بعدن رفتیم به ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار. در آنجا از مالته ها و تولیدات وطن خودمون دیدن کردیم. دیگه مالته های خیلی زیبا شیرین خوردیم و کیف کردیم. در اونجا ما از مناطق مختلف افغانستان آمده بودن.
نورخطاب افغانیار یکی از باشندگان ننگرهار میگوید که در فصل مالته اقشار مختلف جامعه به شمول خانواده ها از ولایات مختلف برای جشن و سرگرمی به این ولایت می آیند. او بر رادیو آزادی گفت:
گردشگران از نقاط مختلف کشور برای خوردن مالته و گشت و گذار به اینجا می آیند. خانواده ها می آیند، کارمندان دولتی می آیند، جوانان و بازیکنان نیز به اینجا می آیند.
از سوی دیگر تعداد از باغداران میگویند امسال به دلیل افزایش گرمی و کمبود آب هرچند به آنها زیان نرسیده است، اما حاصلات مالته به اندازه‌ای که انتظار داشتند زیاد نبوده است. هجرت الله یکی از باغداران در ننگرهار به رادیو آزادی میگوید در 120 جریب زمین خود 30,000 درخت مالته دارد و اکنون در حال جمع‌آوری حاصلات آن است.
حاصلات امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اما باز هم خوب است. تاوان نکردیم. از لحاظ وزن 13,000 تا 14,000 سیر حاصل داشتیم.
او میگوید که امسال یک من مالته در باغ‌ها تا 350 افغانی فروخته می شود، اما در بازارها حدود 400 افغانی فروخته می شود. با این حال همایون غریب‌مل، سخنگوی ریاست کانال ننگرهار حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تولید مالته امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در دو سال گذشته در حدود 18,200 جریب زمین را باغ مالته احداث کردیم که سال گذشته میزان حاصلات مالته حدود 2,000 متریک تن بود و امسال میزان تولید مالته به 3,000 متریک تن میرسد.
ننگرهار در شرق یکی از بزرگترین ساحات حاصلخیز میوه های ستروز در افغانستان است. به گفته مسئولان اداره کانال ننگرهار، با گذشت هر سال احداث باغ‌های میوه های ستروز در این ولایت افزایش می‌یابد که در داخل و خارج از بازار خوب برخوردار است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سریع بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مهمترین و تازه ترین خبرهای امروز ماست. در نتیجه پرتاب یک بمب دستی 7 غیر نظامی در هرات زخمی شدند. و گزارش ها می رساند که مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده. هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی چیز نگفتند و جزئیات دیدار دو طرف هم تا هنوز روشن نیست. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که در نتیجه پرتاب یک بمب دستی به سوی رنجر نظامی 7 غیر نظامی زخمی شدند. خطوط هوایی ایر عربیه رسما پروازهایش را از امارات متحده عربی به کابل امروز آغاز کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در کرانه غربی دیدار کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز سفر غیر منتظره به کشورهای بالتیک امروز وارد پایتخت لیتوانیا شد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم برنامه ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، کارشناس کرکت افغانستان، که در رابطه به موضوعات اخیری که در کرکت افغانستان رخ داده و قرار است اتفاق بیفته بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با علیرضای آسایی، قهرمان پیشکسوتان پرورش اندام جهان که تازه به افغانستان برگشتند. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ در بایسکل رانی به شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد ایمل پسرلی را با خود داریم، کارشناس ارشد کرکت و همچنان خبرنگار نخبه افغانستان که در رابطه با کرکت تخصص دارند و در مورد بازی‌های بسیار مهم افغانستان با هند و همچنان تصمیم‌هایی که در رابطه با کرکت افغانستان اخیراً از طرف کرکت بود گرفته شده بود به خاطر تحریم سه بازیکن ملی پوش و دوباره از تحریم برآمدن خوشبختانه و دیگه ای که مسابقات جهانی 19 سال است و خیلی از موضوعات دیگه، با استاد پسرلی میخواییم که در این موضوعات بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب پسرلی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، زنده باشین. تشکر.
زنده باشین. در نخست اگر نظر شما را در رابطه با این که افغانستان با هند پیش ازی بارها با هم در بیستاوره مسابقه کردن ولی هیچگاه افغانستان نتونست تیم هند ببره و همچنان در پنجاوره در جام جهانی اخیر هم افغانستان از هند باخت و دلیل ازی که ما تیمهای مطرح جهان را، سایر تیمهای مطرح جهان را معمولا میتونیم ببریم ولی در برابر هند تا به حال به پیروزی نرسیدیم، آیا فکر میکنین که وقت از این رسیده باشه که افغانستان بتانه هند حداقل در یک بازی بر نخستین بار در تاریخ کرکت خود شکست بده؟
هند واقعا یک تیم بسیار قوی دنیاست و یکی از تیم‌هایی هست که امید زیادی از این را داره که جام جهانی 23 را از آن خود کنه. افغانستان گرچه در یک بازی در یک جام آسیایی با هند مسابقه را مساوی کرده بود، ولی طور که شما فرمودین هرگز هند شکست نداده. این بار هم من امیدوار نیستم که افغانستان در کدام بازی هند شکست بده، او را هم در خاک خود هند. لیکن بازی بازی است، کرکت است و هر چیز ممکن است. بخصوص یاد داشته باشم که در این بازی ها راشد خان هم با افغانستان نیست، بنان این دیگه هم دشوار می سازه که افغانستان در این بازی ها پیروزی بچشه. به اصطلاح به فکرم مشکل خواهد بود، لیکن باز هم بازی بازی است و دیده شده که چی میشه.
عالی. در مورد مسابقات که کرکت بازای افغانستان سه تنشان، هر یک فضل حق فروقی، مجیب الرحمن و همچنان نوین الحق، در لیگ های تجارتی میخواستن بازی بکنن ولی در مسابقات مرکزی و ملی نمیخواستن که بر مدت رقابت داشته باشن، که همی باعث تحریمشان از طرف کرکت بورد شد و حتی اعلامیه ها پخش شد که در نهایت دوباره کرکت بورد افغانستان اونا را بخشید و دوباره ورزشکارا میتونن که هم به صورت محدود در لیگ های تجارتی هم بازی کنن و همچنان در مسابقات ملی هم سهم داشته باشن. اول همین تصمیم کرکت بورد چقدر خوب بود و چقدر به ضرر کرکت افغانستان میتونست تمام شود و امو تأثیرات منفی و مثبتش اگر شما تحلیل کنین بر ما، از شما ممنون میشیم.
این سه بازیکن خواستاری شده بودن که اما قرارداد مرکزی کرکت بورد امضا نکنن. به این ترتیب یا میخواستن که گاهی که ضرورتشان باشه که در کدام لیگ بیستوره جهانی بازی کنن بتانن اونجا برن، و ولی یا ایرم گفته بودم که هر زمانی که تیم ملی افغانستان ضرورت داشت که یا برشان بازی کنن از او هم یا انکار نمی کنن. لیکن کرکت بورد افغانستان به این نظر بود که اگر در قرارداد رسمی این بازی کنن با ما نباشه، در واقع قانون با این بازیکنان میمانه که هر زمانی که بخواهن بازی کنن، هر زمانی که نخواهن بازی نکنن. حالا زمانی که این بازیکنان با در قرارداد با کرکت بورد باشه، دست کرکت بورد بالاتر است. بنان به مدلیل بورد کرکت افغانستان بیمترسی از این را داشت که اتنه شده که بعد از این دیگه بازیکنان هم به همی شیوه پیش برن و یک روز بیایی که برای تیم ملی بازیکنهای اونده افغانستان حاضر نباشن. بعد از چند ملاقات و گفتگوها بالاخره یا به این تصمیم رسیدن بازیکنها که یا قرارداد امضا میکنن و کرکت بود هم بعد از اینکه ایمیل این بازیکنها را بررسی کرد و یا پس اجازه داد که قرارداد امضا کنن و همچنان در لیگهای جهانی و اجازه کرکت بورد افغانستان برن و سهم بگیرن. به نظر می یک اقدام خوب بورد کرکت بود. اگر همچی یک کار می شد شاید یک روز ما می دیدیم که بازیکنهای خوب افغانستان با جایی که در تیم ملی بازی کنن می رفتن در بازی های بیستوره جهانی سهم می گرفتن در لیگ های جهانی. و ایلش هم ایست که در یک لیگ که سه هفته دوام می کنه این بازیکنها صدها هزار دلار به دست میارن، ولی در بورد معاش بورد هرگز و قلیل. بنان به حساب مالی برای بازیکن ها خوب بود، ولی برای تیم ملی چیزی که کرکت بورد کرده به نظرم تصمیم درست بود.
بسیار خوب. و در مورد ای که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان در ترای سیریز هم رقابت داشتن که چند رقابت بردن و چند رقابت هم واگذار کردن که در نهایت باعث شد که افغانستان یک بازی های تمرینی بسیار خوب را با تیم های مثل ساوت افریقا و تیم هند داشته باشه، اگرچه هند در همه بازی ها افغانستان برد و و افغانستان یک بار افریقای جنوبی را شکست داد، ولی در بازی بعدی متاسفانه رقابت شو گذار کرد که افغانستان نتونست به فاینال را پیدا بکنه. یک و دومی که چانس ملی پوشان کرکت افغانستان در گروهی که افغانستان قرار داره در مسابقات 19 سال چقدر ارزیابی میکنین که بتونه صعود بکنه؟ چون ما در دور قبلی جام جهانی کرکت 19 سال جز 4 تیم برتر جهان بودیم و اخیرا ملی پوشان 19 سال در جام آسیا و همچنان سایر رویدادها نتایج آنچنانی که باید میگرفتن نگرفتن، اگر نظرتون داشته باشیم.
خب تیم های 19 ساله ها هر دو سال تغییر میکنن، بازیکنایی که دو سال قبل بازی میکردن حالا نیستن. به همین دلیل پیشگویی در مورد تیم های 19 سال بسیار مشکل میباشه. لیکن این تیمی که با افریقای جنوبی و هند بازی کرد خوب بودن، چون افریقای جنوبی و هند دو تیم هایی هستن که به نظر بسیاری ها باید جام جهانی 19 ساله ها را بردارن، چون بسیار قوی هستن هر دویشان. لیکن افغانستان تونست که با هر دو بازی های بسیار خوبی بکنه و افریقای جنوبی را هم شکست بکن. در جام جهانی افغانستان با پاکستان و نیپال و یک دو کشور دیگری هست که او گروپ هم آسان نیست، ولی طوری که ما در قبل دیدیم، در سابقه دیدیم، افغانستان در بازیکنای 19 ساله افغانستان هر وقت بازی خوبی کردن. گرچه این تیم پاکستان هم بسیار قوی است این بار، ولی چانس داره افغانستان که در جام جهانی به یک جای برسه در در رقابت های 19 ساله.
بله، یک تیم که گفتین پاکستان و نیپال و دیگر نیوزیلند است. نیوزیلند هم تیم ضعیف نیست و معمولا در تیمای نخبه برتر جهان هم اکثرا خود میرسانه و نیمه نهایی یا بعض وقتا حتی فاینالیست میشه. به هر حال پس شما چانس ازیره که افغانستان یک بار دیگه بتانه حداقل به مرحله بعدی راه پیدا بکنه در 19 سال میبینه، درست؟
بله، چون تیم های 19 سال عموما قابل پیشگویی نمی باشن، یا مثل تیم های سینیر بارها دیده نشدن و بازی نکردن، بنان مشکل است که در موردشان کسی صحبت کنه. ولی بازیکنهای را که من دیدم که در این بازی های سه کشور که سهم داشتن، بازیکنهای خیلی خوبی بودن و ای امید هست که یا بتانن که در جام جهانی بدرخشن.
درست. و جام جهانی 21 کرکت هم از تاریخ اول جون شروع میشه با اشتراک 20 تیم و فکر کنم بر نخستین بار است که کرکت 21 با اشتراک 20 تیم برگزار میشه و افغانستان هم خوشبختانه در اون مسابقات اشتراک داره و حضور داره، و اگرچه افغانستان هیچگاه از مسابقات جام جهانی مخصوصا در 21 به مرحله بعدی را پیدا نکرده، دیدگاه شما در رابطه به حضور چندین مرتبه‌ای تیم ملی کرکت افغانستان در یکی از بزرگترین تورنمنت های کرکت جهان که ورلد کپ T20 است چی است؟
با عرض معذرت، افغانستان در 2016 یا نفرم 14 در مرحله دوم رسیده بود و همه جام گذشته هم افغانستان در مرحله دوم بازی کرد. بنان در سابق موقف تیم ملی افغانستان در جام جهانی بد نبوده. امسال با نیوزیلند و وست اندیز و یوگاندا و یک کشور دیگه هم هستن که بازی دارن در گروپ، و این گروپ خیلی مشکل است، از این خاطر که تنها دو تیم از این گروپ به گروپ بعدی راه میابن. نیوزیلند همه ما میدانیم که افغانستان هرگز تیم نیوزیلند را شکست نداده، گرچه در تیم 19 ساله افغانستان نیوزلند شکست داده، ولی تیم ملی افغانستان گاهی نتانسته که نیوزلند شکست بده. وست اندیز را افغانستان شکست داده، ولی وست اندیز در کشور خود خیلی تیم قوی به نظر میرسه. همی ماه گذشته یا تیم قهرمان انگلستان را شکست داده بودند. بنان یک گروپ خیلی مشکل است، ولی اگر تا اون زمان راشد خان آماده بازی باشه و دیگه بازیکنها هم در آی پی ال یا در لیگ برتر هند بازی کنن و بازی خوب کنن، امکان از این است که افغانستان بتونه که یکی از نیوزیلند و یا وست اندیز را شکست بدن و راه بیابن به دور دوم.
بله، و قسمی که شما گفتین افغانستان در 2016 با شکست دادن تیم اسکاتلند با تفاوت همچنان 14 رنز و همچنان شکست دادن هنگ کنگ تانست که البته همچنان با زیمبابوه هم بازی داشت که از زیمبابوه هم شکست داد و تانست که در دور اصلی یا همون مرحله تیم های برتر و نخبه کرکت جام جهانی قرار بگیره. فکر میکنم اون مرحله مرحله پریلیمینری یا ابتدایی بود جناب استاد، درست است؟
خب جام جهانی بود و او مرحله نخستش بود و مرحله دومش هم لیگ برتر بنامیم یا هر چیزی، لیکن او همه جام جهانی بود. تیم هایی که در او سهم داشتن جز جام جهانی بودن. امسال هم کمی 20 کشور هستن یا بعد از بازی های ورودی تانستن که راه بیابن به جام جهانی.
بسیار عالی، یعنی مرحله به یک نوع کوالیفایر بود که افغانستان تانست کوالیفای شد به دور اصلی جام جهانی ورلد کپ که بدون شک یک دستاورد کلان بر کرکت افغانستان بوده. جناب پسرلی، کرکت افغانستان از دید شما در سال که روان است با وجودی که ما در جام جهانی 50 هم دستاورد تاریخی را داشتیم و اگر یک ارزیابی کلی داشته باشین که کرکت ما بسوی که با پیش میره چقدر به طرف موفقیت در حرکت است؟
امسال پلان عزیز که افغانستان با چندین کشور بازی های دوستانه داشته باشه که این یک خبر خیلی خوبی است برای رشد کرکت. در این ماه فوریه افغانستان با سریلانکا و آیرلند بازی های داره که در او بازی های تست مچ هم هست و 1/20 هم بعدن با بنگلادش و زیمبابوه و نیوزیلند هم یک تست داریم. بنان یک سال بسیار مصروف برای بازیکنان افغانستان است و در سابق ما هم توی یک تقسیم اوقات برای بازیکنان خود نداشتیم. بنان هم هر چقدر در بازی زیاده که بازیکنان افغانستان بتانن به دست بیارن یا بکنن اون مقدر برای تجربهشان خوب است و همقدر یا از حالات مختلف کرکت تیر میشن و پخته میشن. مثلا بنان به نظر من این سال 2024 برای تیم ملی افغانستان خیلی مهم است. اگر یا تانستن که در بعضی از تست میچ ها بخصوص تیم ها مثل سریلانکا و یا نیوزیلند و بنگلادش و زیمبابوه یا ایرلند شکست بدن، به نظرم برای آینده افغانستان، کرکت افغانستان خبر خیلی عالی خواهد بود.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل از شما یک جهان تشکر.
خواهش میکنم، زنده باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، علیرضای آسایی را با خود داریم، ورزشکار موفق پرورش اندام افغانستان که در مسابقات قهرمانی پرورش اندام جهان که در شهر وانجوی کره جنوبی برگزار شده بود در کاتگوری پیشکسوتان موفق شد که قهرمان جهان شود و پس از مدت ها اونا دوباره برگشتن رفتن افغانستان. البته پیش از این که افغانستان برن خاطری دارن از ماندنشان در ایرانی که چرا در ایران ماندن و دیگه ای که وقتی که کابل برگشتن چقدر مورد استقبال قرار گرفتن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
با عرض سلام خدمت شما جناب شهرزاد صاحب و شنوندگان محترم رادیویتان، علیرضا آتاهی هستم در خدمتتون.
سلامت باشین. از ای که شما مدال گرفتین که همه افغانا در سراسر جهان مطلع شدن و شما رفتین به ایران که دوباره به کابل برگردین، ولی دلیل از ای که در ایران یک مدت ماندین چی بود جناب استاد؟
دلیل ما در ایران که ما ماندم، چون ما از اینجا که رفتیم هم باید می رفتیم ایران، از ایران می رفتیم دوحه می رفتیم کره جنوبی، و الا برگشتش هم به اون حالت بود. و در برگشتش من حقیقتا تکت برگشت کار تهران رو تهران کابل رو نداشتم، و همین علت بود که دیدن فامیل پوششی به خاطر از این بود که تا بتانم اون مسئله رو مشکل حل کنم و بعد به طرف نیم وطن بیم.
بسیار خوب. از افغانای ما که در ایران بودن مهاجرین و دیگه خود افغانای ما که در داخل افغانستان بودن، چقدر تقدیر و تشویق شدن؟
در مهاجرین در داخل ایران واقعا دوستا در هر شهری که بود مرا بسیار تقدیر کردن، خبر شدن، تقدیر کردن. در شهر قم، در شهر در کرج، چند جایش دیگه، بعد خدمت شماش اصفهان، خود تهران، ورامین، خیلی جا بودن که از من تقدیر تشکری کردن، مجلس گرفتم به افتخار ما، و واقعا من تشکری میکنم از کسایی که در این مقابل با من همکاری داشتن. و اینا همهش ما در کرج خانه بیادر خاندیم بودیم، در خانه بیادرم دیگه، بعد خدمت من حسوش که و جناب آقای نعیم جعفری که تقریبا یک 10-15 روز از من مهمانداری کردن و در خانه خودشان نگهداری کردن.
درست. و کابل گرفتین، استقبال مردم افغانستان از شما چگونه بود و همچنان مسئولین ورزش؟
و حقیقتا من اصلا کابل که آمدم به خاطر یک سری مسائل و ای که اول هفته بود که بعد من میامدم، یعنی تکت من برای روز شنبه بود، شنبه صبح زود، من گفتم اگر که خبر بکنم، خود چون خودم گرفتار و دچار مشکلات اقتصادی هستم و درک میکنی مسئله را، با مخاطر میگه که یک سوزن به خودت بزن، یک جوالوز به دیگران. گفتم خب قشنی که میایی از من به هر حال استقبال میکنه، بیشتر مردم معادی هستن گذشت از بزرگوار مثلا مسئولین، برحال اون هم از کار زندگیشون میمانن، هم که باز بخاطر یک سری مسئول دیگر تصمیم بریزی شد که منتو بیخبر و بیصدا بیه.
درست درست. و رسانه ها حتما توجه داشتن یا ای که اونا رو هم خبر نکردین چطور؟
هیچ کس خبر نشد تا زمانی که طیاره در اون قسمت پارک کرد و شروع به تخلیه مسافرین کرد، که من به خانواده ام زنگ زدم، به پسرم گفتم که من کابل رسیدم، بارش نمیشد و روی هم حساب گفتن حالا که میدن آقای اسم ما بیاید دنباله، گفتم نه میخوادم یک تاکسی میگیرم.
یعنی خیلی هم تو آرام و بدون سرصدا خواستین که دوباره برگردید؟
بدون سرصدا، بله. فقط یک چند نفر که در موقع سوار شدن مسافرین در داخل هواپیما در تهران مرا دیدن که با ما عکس گرفتند و تبریکی میگفتند، و وقتی که پیاده میشدیم هم مورقم و وقتی که در امیگریشن بودیم در اونجا هم مامورای امیگریشن و دیگه کلن دیگه هم تو و زمانی که تاکسی گرفتم تاکسی دریور مرا شناخت.
درست. خیلی خوب. از مشکلات و چالش هایی که فرارایتان در زندگی بوده بدون شک در رسانه ها بازتاب زیاد داشت، باز همچنان پابرجاست یا ای که مدالتان کمک به خاطر رفع مشکلات مالیتان داشته یا کدام موضوع کدام کس اسپانسر کدام چیز براتون پیدا شد یا این که هنوزم مشکلات وجود داره؟
خب مدال همون برق خدا میزنه و کسایی که کمک وعده کمک و همکاری داده بودن یا گفته بودن که کمک میکنن فکر میکنم یادشان رفته و دیگه خدمتشان باشه. علی رضا همون علی رضاست و در افغانستان که آمده با کوهی از مشکلات باید یک مطابقه من اینجا بتونم تا انشاءالله با امید از خدا من حرکت میکنم تا خدا حرکت کنم و یک مشکلات پیروز شو.
بسیار عالی. با امید از اینکه مشکلات شما هم حل شو و بازم بتونین بر افغانستان بیشتر از قبل مدال بگیرین جناب استاد.
من امیرم میخوام و اگر بر اول امید به خدا چون بعد خدا بی انتهاست و بی منت که اگر خداوند مشکلات ما را حل بکنه چرا نه. علی رضا زاده شده برای افتخار آفریدن برای کشورش، برای خاکش، برای مردمش، برای پرچمش و نام نیک وطنش.
از اینکه به برنامه ویتسل رادیوی آزادی وقت دادین از شما تشکر میکنیم جناب استاد.
جان سپاس از شما جناب شهرزاد. خود شما یکی از مشاورین و یکی از حمایت کنندگان ما هستین و بسیار تشکر میکنم از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
استفاده از مواد نیروزا یا دوپینگ در ورزش یکی از بدترین پدیده های است که سازمان های ورزشی را به مشکلات و چالش های زیاد مواجه ساخته است. در این قسمت از برنامه می خواهیم برشته بایسکل رانی بپردازیم که ورزشکاران آن بیشترین استفاده از مواد نیروزا را داشتند که باعث نگرانی فدراسیون های بین المللی، آژانس جهانی ضد دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک و غیره شدند. طی بررسی که صورت گرفته است، 5 رشته ورزشی در جهان بیشترین آمار استفاده از دوپینگ یا مواد مخدر را دارا بودند. اولین رشته بایسکل رانی است. اتهامات تخلفات مربوط با مصرف مواد مخدر در وجود ورزشکاران این رشته باعث شده که آژانس جهانی ضد دوپینگ کنترل و نظارتش را بالای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور این رشته بیشتر بسازد. و در تورنمنت های مختلف با اعتبار بالا چه در سطح ملی و یا بین المللی مسئولین این نهاد اقدام می کنند. مهمترین فرد که در بایسکل رانی دست به دوپینگ سیستماتیک زد و باعث رسوایی بزرگ در این رشته پرطرفدار شد از لینس آرمسترانگ آمریکایی می توان نام برد. آرمسترانگ در 7 دوره تور دو فرانس که مهمترین رویداد بایسکل رانی در جهان به شمار می رود به مقام قهرمانی رسید. وی در میان سالهای 1999 الا 2005 یک کتاز میدان بود و هیچ کسی نتوانست رقیب وی شود تا آنکه آرمسترانگ به جرمش اعتراف کرد و از همه فعالیت‌های بایسکل رانی برای همیشه تحریم شد. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار. همیشه ورزشکار باشید.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزش هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
روز آکه برای تو منتظر ماندم، روز آکه برای تو منتظر ماندم، چی شام آکه بیاد تو اش سحر کردم، چی شام آکه بیاد سهر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرتت.
دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای دی سمر کردم چی بارها که تمنای